بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على سید النبیین ابی القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین حجة ابن الحسن اجل الله تعالی فرجه الشریف و جعلنا من انصاره و شیعته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث درباره صدق و کذب بود که از گناهان کبیره دروغگویی است. در مقابلش صدق است که از حسناتی است که در قرآن کریم روی او بسیار تکیه شده است و حتی خداوند متعال خودش رو و کلمات خودش رو به عنوان صدق معرفی می کند. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته. یا در آیه دیگه می فرماید که و من اصدق من الله حدیثا. در آیه دیگه می فرماید و من اصدق من الله قیلا. و به طور کلی روی صدق تکیه شده و چیزی که در زندگانی دنیا و آخرت مقبول هست و نافع برای یک مؤمن صداقت است، که در آیه شریفه فرماید هاذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. این روزی است که صدق صادقین به نفع اونهاست. یعنی همه چیز روی مبنای صدق و درستی و راستی است. البته صدق گاهی در گفتار است، گاهی در رفتار است و گاهی در ایمان و اعتقاد. همه اینها باید صادقانه باشه. در گفتار انسان حرفی بزند که مطابق با واقع باشه. در رفتار آدم کاری انجام بدهد که مطابق با خواست خداوند متعال باشه یا مطابق با اعتقاداتش باشه. اگر میگوید من مؤمنم، رفتارش مطابق با ایمانش باشه. و الا میگن فلانی دروغ میگه، میگه من مسلمانم. وای مسلمانی چرا این کار رو انجام میدی؟ مردم این رو تعبیر دروغ میکنن، گرچه لفظ نیست، رفتار است که انسانی که نماز نمیخونه با ایمانش نمیسازه، انسانی که دزدی میکنه، انسانی که غیبت میکنه، انسانی که حقوق به دیگران رو تزیین میکنه، ظلم میکنه، میگن این آقا دروغ میگه من مسلمانم. اگه مسلمان بود ظلم نمیکرد، اگه مسلمان بود نمازشو میخونه اول وقت، اگه مسلمان بود چنین میکرد. خب این تطبیق عمل است با اعتقاد. اگر مطابق نباشد خب می شود دروغ. یک صدق اعتقادی هم داریم، این که ما اعتقاد داشته باشیم به یه چیزایی که با واقعیت های عالم خارج از ذهن ما تطبیق بکنه. اگر معتقد به خدا هستیم تطبیق بکند با واقعیت، اگر معتقد به اسلام هستیم مطابق با یه واقعیت، اگر معتقد به امامت هستیم تطبیق میکنه با واقعیت. و کذالک همطور هر چیزی که بهش اعتقاد داریم و دل میبندیم، به تعبیر دیگه باور داریم، که باور یعنی عقد القلب، چون یه وقت به ذهن آدم یه چیزی خطور میکنه، خاطرات عقد القلب نیست، زود گذره، کل حالن تزول. اینا احوالات انسان، آدم گاهی به کسی عشق پیدا میکنه، یه روز دو روز بعد تمام میشه، اینا اعتقاد نیست. ولی گاهی به یک چیزی دل میبنده، باور یعنی دل بستن، عقد القلب به تعبیر علمای اخلاق یا کلام. وقتی عقد القلب برای چیزی میشه، اگه منطبق باشه با واقعیت خارجی یا اون حقیقت خارجی، این میشود صدق. اگر نباشه میشه کذب. پس در همه مراحل زندگی ما باید صادق باشه. کسی که در همه مراحل زندگی صادق باشه او صدیقه. ما صادق داریم و صدیق داریم و صدیق، سه تا اسم هست. کاذب داریم و کذب داریم و کذاب، که از اون طرف یک کسی کاذب است، یک کسی کذب است و یک کسی کذاب. از این طرف هم صادق و صدیق و صدیق، اینا مراحل مختلف صدق و کذبه. اگر یک کسی در یه جایی یک حرف درستی رو بزنه، خب میگن فلانی صادقه دیگه، صادق القوله، یه وعده‌ای کرده با شما و به وعدش عمل میکنه، در همون مورد خاص میگن فلانی در این وعده صادق بوده، صادق الوعد. اما اگر که مورد دیگه خلاف کرد، خب این منافات با این صدق این مورد نداره، در این مورد که راست گفته دیگه پس صادقه، ممکنه در یه مورد دیگه دروغ باشه. یک کسی هست که صدیقه. صدیق در حرف این است که انسان در رفاقت راستگو باشه، این صدیق میشه، رفیق صدیق باشه. یک کسی هم صدیقه. صدیق یعنی کسی که در تمام مراحل زندگی راست، اعتقاد، گفتار، رفتار، سراسر وجودش صدق اصلا، در تمام احوال، چه در حال کسالت، چه در حال خوشی، چه در حال بدی. چون بعضی ها هستن در حال خوبی صادقن، دروغ نمیگن، اما همینقدر که مشکلاتی در زندگی پیدا کردن میگن خب دروغ مصلحت آمیز و از راست فتنه انگیز است. پس دروغ رو برای مصلحت میگه، آقا مصلحت این بود که ما دروغ بگیم. خب این دیگه صدیق نیست. این ممکنه که در بعضی مراحل صادق بوده، اما در برای مراحل دیگه نبوده. اون کس که در جمیع حالات صدیق باشه، یعنی راستگو باشه، میشه صدیق. و صدیقون کسانی هستن که در ردیف انبیا قرار میگیرن. میفرماد و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. ما در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، ما راه کسانی رو طالب میشیم که انعمت علیهم، منتها اون انعمت علیهمی که هیچگاه مورد غضب قرار نگرفتن، این کار بد نکردن، غیر المغضوب علیهم، و نه اونهایی که گمراهند راه رو پیدا نکردن. پس کسانی رو میخوام که مطلق انعام بر اونهاست، در برابرش مغضوب نی، غضب نی، زلالت نیست. اینا رو قرآن معرفی میکنه، چهار دستن. کسانی که انعم الله علیهم و لم یغضب علیهم، کسانی که انعم الله علیهم و گمراه نشدن چهار دستن: النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. این چهار دست پیامبران خدا. صدیقین که پیامبر ممکنه نباشن، ممکنه یه پیغمبری البته هم صدیق باشه هم چیز، ولی یکی ممکنه صدیق باشه پیغمبر نباشه. و شهدا، مقصود شهدا به قول علامه طباطبایی شهدای میدان جنگ نیست، این شهدا اونایی هستن که شاهد اعمالن، چون در قرآن کلمه شهید به معنای شهید در میدان جنگ نیست. قرآن قتل فی سبیل الله میگه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، که در دو جا کلمه قتلوا في سبيل الله داریم و کلمه شهید در قرآن به معنای که ما الان استعمال میکنیم نیست. این شهدا همون است که میگه: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول علیکم شهیدا. این شهادت، شهادت اعماله که مال یه عده افراد مرتبه بالاست که شهید بر اعمال مردم و گواه بر اعمال مردم هست. این هم شهدا هستن و یه عده صالح هستن. این چهار دسته رو قرآن جزء کسانی قرار میده که انعم الله علیهم، غضب بر اونها نکرده چون گناه نکردن، با اینکه درجات مختلف دارن. البته انبیا یه درجه دارن، صدیقین یه درجه دارن، درجات مختلف هست، ولی همشون اونایی هستن که مورد غضب قرار نگرفتن و گمراه هم نیستن. این کسانی هستن که مورد انعام مطلق خدا هستن، که یکی از اونا صدیقین هستن. این صدیقین اونایی هستن که تمام جریانات زندگیشون بر پایه صدق ریخته شده، درس میخونن روی صدق، حرف میزنن صدق، نگاه میکنن همش صادقانه هستن، کلکی تو کارشون خلاصه نیست. و این خیلی مهمه، ما کمتر میتونیم ادعا کنیم که کلک نداریم. درس خوندنمون خیلی از اوقات ممکنه توش یه سوسه باشه، نماز جماعتمون هم ممکنه یه چیزی باشه. بنابراین اونی که قرآن میخواد اینه که یوم هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم. بله یه عده از اون ور کاذبند و کذب هستند و کذاب، کذاب اونایی هستن که کارشون همیشه دروغگوییه. از اون ور صدیق اون است که تمام جریانات زندگیش بر صدق، اینها تمام جریان زندگیشون بر کذب یا کذب به طریق صحیح. اینجا یه نکته ای باید ذکر بکنم و اون اینه که صدق و کذب یا صدق و کذب معنای فلسفی و منطقیش با معنای فقهی و حقوقیش تفاوت میکنه. در منطق و فلسفه میگن قضیه صادقه چیه؟ قضیه ایست که مطابق با واقع باشه. اگر مطابق با خارج از ذهن من باشه، یعنی اونی که در خارج تحقق خارجی داره و خارج شده یا خارج می شود، اون کلامی که شما می گویید منطبق با او باشه، میگن این قضیه قضیه صادق است. اگر منطبق نباشه میگن کاذب است. یه گزینه فلسفی اگه مطابق با خارج باشه این گزینه صادقه، اگر نباشه بخواد. یک مسئله علمی منطبق باشه، یک قانون علمی، هر چی که شما گفتید، این در علم است و منطق و فلسفه. اما در فقه و حقوق تفسیر صدق و کذب یک مقدار محدودتر از این هاست و اون این است که چیزی که مطابق با اعتقاد شما باشه و بگویید این صادق است، و چیزی که مطابق اعتقاد شما نباشد این کاذبه. حالا شما در روزه ماه رمضان مسئله دارید، میگیم که یکی از مبتلات و مفترات روزه کذب بر خدا و رسوله. حالا ما در فارسی میگیم کذب، عرض کردم که کذب ما در عربی نداریم، دروغ گفتن بر خدا و رسول. خب شما یه مسئله ای رو یا یک حدیثی رو از قول پیغمبر نقل میکنید و به خیال خودتون یقین دارید که مسئله همینطوره. از شما یک مسئله میپرسه، شما فکر میکنید فتوای مرجع تقلیدتون همینه، برای اون میگید. بعد انکشفه که این حرفی که شما زدید دروغ بوده، مطابق با واقع نبوده. آیا روزه شما باطله یا صحیحه؟ شما چون به اعتقاد خودتون داشتید درست حرف میزنید. اگر تو دادگاه را هم شما را ببرند بپرسند که آقا شما چرا این حرف را زدید، میگید من یقین داشتم اینجا دیگه، از یکی چیز شنیده بودم، از یا فکر میکردم اینطوره، استادم اینجور گفته بوده، پدرم اینجور، اینطور یقین داشتم دیگه. پس اگر شما یه چیزی رو مطابق با اعتقاد خودتون گفتید، اینجا حکم صدق و کذب برش پار نمیشه، این حکم کذب برش پار نمیشه، میگن درست. حدیث نقل میکنید، یه آیه رو شما بخونید تو بالای منبر، خب میگن آقا روز ماه رمضان نباید بگید قال الله تعالی مثلا یا ایها الذین فلان، آیه رو غلط بخونید. خب خیلی از ماها قرآن رو اصلا درست نمیتونیم بخونیم، عوضی میخونیم. حالا اگه کسی قرآن رو عوضی خون به خیال خودش، تو همین جلسات قرائت قرآن میشینیم قرآن میخونیم، یکی غلط میخونه، آیا حالا اگه غلط خون روزش باطل میشه؟ میگه خدای گفته این کلام رو دیگه، خدا گفته یا ایها الذین آمنو سن کذا، واقعی خدا اینجور نگفته، آیه اینطوری نبوده. علایال اگه کسی اشتباه بکنه در این مسائل، این روزش باطل نمیشه. بنابراین حکم صدق و کذب در فقه یا در حقوق فرق میکند با حکم صدق و کذب در مسائل علمی و فلسفی. در مسائل علمی و فلسفی واقعیت ملاکه و حقیقت، ولی در مسائل حقوقی علم شما معتبره. اون چی شما میدانید و ذکر میکنید حکم صدق برش بار بشه، و اون چی که نمیدانید نمیشه. این یه نکته که باید توجه کنید. بنابراین اگر ما در ماه رمضان میگن اشتباه کردیم یه مسئله رو گفتیم، اشتباه کردیم، نه اینکه یقین داشتیم اینطوره گفتیم بعد فهمیدیم اشتباه روزمون باطل است. اما یه سوال دوم، نکته دوم، و اون اینه که خب اگر ما حالا شک داریم که این مسئله اینطور هست یا نیست، شک داریم، فکر میکنیم اینطوری باشه، یا حتی مظنه داریم که مسئله اینجوری باشه، آیا میتوانیم چیزی که یقین نداریم به صورت یقین بیان کنیم؟ از ما میپرسن، ما خجالت میکشیم بگیم ما مثلا بلد نیستیم. خب اینجا آیا درسته تو ماه رمضان اگه باشه بالا منبر بودی یا در سخنرانی میکنی بگی امام صادق اینجور فرمودن، شک داری که آیا امام صادق اینو گفته یا نگفته؟ نمیتونید بگید. قرآن میگه ولا تقف ما لیس لك به علم، چیزی را که علم بش نداری دنبال نکن. دنبال نکن نه که نرو یاد بگیر، نه یعنی ترتیب اثر نده. لا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. این در سوره اسراء آیه 36 که چیزی که نمیدانی دنبال نکن. دنبال نکن یعنی ترتیب اثر نده، نه اینکه نرو یاد بگیر، برای برو یاد بگیر، اون چیز دیگه است. نگفته لا تتعلم، لا تقفو، این تقفو یعنی دنبالش نرو. زیرا که گوش و چشم و دل انسان همه روز قیامت مورد سوال قرار بگیرن، همه اینا راست و دروغ دارن. خلاصه چشمت هم راست داره، چشمت هم، آیا چشمت دید و میگویی دیدم یا شک داری؟ این خودم به چشم خودم دیدم ولی درست ندیدی. آیا بصرت، گوشت، دلت حتی به این مسئله که داری میگی ایمان داره یا نداره؟ داری میگی همش سوال میشه، چون خلاف واقعی گفتی، خلاف ایمانت اگر گفتی، همه اینا مورد سوال قرار میگیره، اینا مسئولن، هم سوال میشه. پس بنابراین چیزی که نمیدونید باید برید یاد بگیرید، نگید خب حالا یکی پرسید بلد نیستید، خب بگید بلد نیست. میگن بهترین اخلاق اینه که آدم چیزی رو که نمیدونه بگه نمیدونه، هیچ خجالت هم نکشه. بله آدم همطوری هوایی که حرف نمیزنه، خودم هرچم ملاتر باشی نمیدانمش بیشتره، چون آدم هایی که میگن میدونیم بله بیسوادیه، آدم ها بیسواد خیلی چیزا میدونند، زود همه چیز رو میدونن، چون اصلا شک نمی کنن، هر چیزی که شنیدن، یه چیزی از هوا شنیدن جزء علمشونه. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، علم کمه، خیلی کمه، هرچند بیشتر بدونید بازم کمه. بنابراین اگر نمیدانید بگید نمیدانم. حدیث داره که بهترین آدم اون آدمی است که چیزی رو که نمیدونه بگه نمیدونم. این خودش یه نوع تواضعه، چون ما گاهی تواضع نمیخوام بکنیم که بگیم نمیدونیم، اون نمیدونم دیگه. ممکنه یکی بگه حالا اگر این آقا چرا نمیدونه، خب بگن، ولی پیشگاه خدا که میریم اونجا که نمیتونیم بگیم آقا من قدالت کشیدم بگم نمیدونم، چرا خلاف گفتی؟ خب نمیدونی نمیدونی دیگه. برای برو یاد بگیر، البته برو یاد بگیر، حال که نمیدونی برو یاد بگیر. میگید به طرف که من نمیدانم، اجازه بدید میرم رساله رو نگاه میکنم جواب میدم، میرم کتاب رو نگاه میکنم جواب میدم، اینو نمیدونم دیگه. و این رو تمرین کنید واقعا. چی دیگه شک دارید اینا؟ اگر دیگه بخواید حالا خیلی خودتون رو مثلا نشکنید، میتونید بگید که خب من شنیدم، اگه شنیده باشید، من شنیدم اینجوری، اما نمیدونم چی. حتی این احادیثی که در کتاب ها نوشته شده که ما همه رو نمیدونیم که اینا رو پیغمبر گفته یا امام صادق، چون احادیث صحیح داریم، احادیث غیر صحیح داریم. حالا شما یه حدیثی توی یه کتابی هست، حتی کتابی که بنده نوشتم اینجا مثلا، حالا آیه رو نوشتم سوره فلان، خب اینو ممکنه دروغ نباشه، اما فرض کنید که یه حدیثی از یک کتابی نقل کردم، البته من حدیث رو دروغ نقل نکردم، ولی حالا فرض کنید من اینجا نقل کردم، ممکنه اشتباه کرده باشم. جناب عالی خیلی که بخوای احتیاط کنید و از اون برم نخواد بگید، نه میگید خواه ما در کتاب فلانی دیدم این حدیث رو، یا در کتاب بهار الانوار دیدم، در کتاب وسائل دیدم، در کتاب کافی دیدم، بله. اما تونتون هم گفت تو مارم میگی قالت صادق علیه السلام، بله میگید روی عن صادق، از قول امام صادق نقل شده، ما نقل کنیم، در این کتاب نوشتن، اینجوری میگید. از حالا احتیاط کنید که در این نقلیات راوی رو نقل کنید، کتاب رو نقل کنید. حتی اگه استادتون گفته میگه بله استاد مصری کلاس اینجوری گفتن، ایشون اینجوری نقل کردن گفتن، و الا چیزایی که مسلم نیست اینها رو به صورت قاطع بیان نکنید و این رو عادت کنید. اینم یک نکته. خب نکته دیگری که هست اینه که مرحوم شیخ انصاری میفرماید که خب دروغ حرامه، حرمت دروغ به چه دلیله؟ که ممکنه بگه نه دروغ حرام نیست، خیلی هم خوبه، خوشمزه است اصلا دروغ. این میگویندها، قول اون آقا میگو آقای میگویند، میگویند فلانی چنین کرده، هی شایعات، میگویند میگویند، آقا چی میگویند؟ دقت کنید، میگویند میگویند رو توجه نکنید، بی خودی میگویند. دروغ شیخ انصاری میفهمد بل ادلت الاربعه حرامه، بل ادلت الاربعه یعنی بل عقل، یه دلیل ما عقله، دین ما دین عقل و خرد. دوم بل کتاب، به قرآن، که قرآن دروغ رو نهی کرده مکرر. سوم به سنت و رسول، سنت رسول الله و روایات رسول الله. و چهارم اجماع، اجماع همه مسلمین است بر این که دروغ حرام بده. هیچ کسی از علمای ما نمیدن بگن دروغ درست خوبه. از هر کس بپرسی، از هر فقیه عالمی بپرسید، میگوین الکذب حرام و الکذب حرامون از گناهان کبیره است. اینجا بحث های مفصلی ما داریم که اگه بخوام بگیم ممکنه طولانی بشه، من یه اشاره میکنم. یک بحث این است که آیا دروغ واقعا قبحش و حرمتش ذاتیه یا نسبیه. اگر ذاتی باشه، یعنی این کار به طور کلی اصلا ماهیتش ماهیت قبیح و زشت، اگر چیزی ماهیتش ماهیت زشتی باشه دیگه بر نمیگرده، از زشتی بیرون نمیاد. مثل علم، علم ماهیتش کشف از یک واقعیت خارجی است. علم ماهیت، حالا به شما بگی که من عالمم ولی نمیدانم، دروغ میگی چه عالم. علم که نمیشه علم باشه و جهل باشه، بالاخره تا اون اندازه که میدونید ممکنه شما علمتون علم کامل نباشه، ولی در اون حدی که میدونید خب علم دیگه، و همون درجه که میدونید. اما بگید میدونم نمیدونم، میگه تناقضه که هم میدانم هم نمیدونم، چون ساختار علم این است که میدانم. دروغ هم یه چیزیست که بده دیگه، ذاتش اصلا بگیم بده، بد ذات هست. بده نمیگم، بعضی آدم ها رو میگن یه بد ذات هست. وقتی بد ذات شد، خب اگر بد ذات شد هیچگاه به هیچ دلیلی نمیشه این چیز بد رو گفت خوبه. خب حالا سوال، اگر یه جایی من مجبور شدم دروغ بگم آیا جایزه یا نه؟ فرض کنید الان یک دشمنی حمله کرده، یک کسی میخواد بگیرن بکشنش، بسن آدم دنبالش در خونه بسن، این حسن کجاست؟ و شما میدونید کجاست و اینجا میدونید که اگه به نشونشی بدید میبره دشمن میکشش از بین میبره، یا یه مالی یه جایی هست قایم کردن کسی دشمن نبره بسن، بگید اونجاست. خب اینجا حالا راست بگی، بگی منده چون هست میخوام صدیق باشم فی جمیع الاحوال، پس من نمیخوام دروغ بگم، میگم بله حسن آقا تو خونه است، اون اتاقه، بریم بگیری نشوز علایالن. در اینجا صدق درست نیست، اینجا جاییست که دروغ جایز باشه، گاهی هم واجبه، اگر جان کسی در خطر باشه یا خصوصیت کسی در خطر باشه واجب است شما یه دروغ بگید. خب پس اینجا که واجبه و چی میشه این دروغ که میگید ذاتن بده؟ اگه ذاتش بده چطور اینجا خوب شد؟ این یه بحثیست. البته اونایی که میگن قبح ذاتی داره میگن خب در اینجا قبح هم داره ولی ضرورت داره دیگه، ممکنه یه کار قبیحی رو آدم انجام بده به خاطر یک امر مهمتر، شما ممکنه یه کار قبیحی رو انجام بدید به خاطر حفظ جان یک کسی، مثل که گاهی شما میته رو میخورید، خب گوشت میته خوردنش حرامه، هیچ وقت چیز خوبی نمیشه، حتی اونجا هم که شما مضطر شدید که غذای میته رو بخورید، غذای نجس رو بخورید برای حفظ جانتون، اینجور نیست که اونجا خوب شده، بالاخره ضررهایی که میته داره داره دیگه. ولی خب شما برای خاطر یک نظر هدف بالاتر و یک مصلحت بالاتری خب مجبورید بخورید. پس این جبر و اضطرار کار بد رو خوب نمی‌کنه. و چی می‌کنه؟ عذر درست می‌کنه. انسان معذور میشه. اگر ازش بپرسن روز قیامت که چرا این غذا رو خوردی؟ چرا این دروغ رو گفتی؟ میگه خدایا به خاطر اون مسئله اهم این کار انجام داده. بنابراین پس اون وقت باید دید که مصلحت چقدر اهم است که شما بتوانید درباره او دروغ بگید. این در صورتی است که شما دروغ را یک زشت ذاتی و قبیح ذاتی بدونید، که خب این یه بحثی است. یه نظر دیگه هم اینه که ممکنه بگیم نسبی، یعنی به اعتبار ضررهایی که بر او مترتب میشه، نه به اعتبار ذاتن دروغ چیز بدی باشه. اگر ضررهای بدی برش مترتب میشه اون وقت ما میگیم این بده، اون وقت از اینجا میشه یکی فتوا بده که خب پس در یه جای دروغ مصلحت آمیز خوب میشه دیگه. بعد یواش یواش این حرف امروزی ها میشه، میگن آقا برای کاسبی دروغ گفتن خوبه، برای وکیل شدن دروغ گفتن خوبه، برای پول پیدا کردن خوبه، برای که ما میخوایم وکیل بشیم، ما که نمیخوایم دزدی کنیم که. علایال از شاید که اون چی که به نظر من میرسه دروغ چیز بدیست، به حدی بده که حتی فقها ما، مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب محرمه میفرماد فقها بزرگ ما یا علمای اخلاق ما گفتن حتی در اون جایی هم که ضرورت پیدا میکنه دروغ گفتن که جایزم هست، در همون جا توریه کنید. بنابراین مسئله دروغ به اینقدر بد است که حتی در مقام ضرورت مثل شیخ انصاری میگوید ضرورت هم اگر شد باز توریه کنید. انشاءالله که موفق باشید در مسئله دروغ و صدق و راستی خیلی دقت کنید که ان المؤمن لا یکذب، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امام صادق فرمود که ان المؤمن لا یکذب، مؤمن دروغ نمیگه. استغفر الله الذي لا اله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الحي القيوم، وأتوب إليه، وأتوب إليه.